الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این که عزیزان شاید به عنوان یک وظیفه مهم اسلامی به عهده دارند که امام خودشون رو بشناسند، چون که امام یک ادعاهایی دارد که اگر مقام امام شناخته نشه بسیار برای بشر سنگینه که این ادعاها را تحمل کنه، ولذا در اون حد میشه که شما دیدین در کربلا حضرت سید الشهدا علیه السلام رو شهید میکنه. مسئله خیلی عجیبه. خب چرا حضرت که مثل عبدالله ابن زبیر نیامد از مقابل یزید به معنای یک جریان براندازی واسد که مردم کوفه دعوت کردن حضرت را، حضرت هم حرکت کردن. بعدم خب خور اومد جلو حضرت رو گرفت، حضرت گفتن میخواییم برمیگردیم. حضرت نهضتشون به اصطلاح نهضت نرم است، نهضت امر به معروف و نهی از منکر است. ولی عجیبه که وامیستن حضرت رو شهید میکنن، میگن یا باید از حرفاش دست برداره یا میکشمش. شما خیلی عجیب پدیده رو دنبال بفرمایید. چطور میشه که یک انسانی که به اقرار خود قاتلان حضرت از بهترین است، از جهت اونا میگم، حتما میدونید وقتی که یارو سر حضرت رو انداخته بود توی اون توبرش رو برد، گفت که به عبیدالله گفت که بهترین جایزه ها رو به من بده تا عطا گردن اسبم را طلا کن، چون سر بهترین به سر کسی را آوردم که بهترین پدر و مادر را داشت. اجازه که میگن عبیدالله دست داد سر یارو را زدن، چون تموم کرد با این حرفش زندگی عبیدالله را. یعنی پس من بهترین آدم را کشتم زیر نظر شما. نفهمید داره چه کار میکنه. یعنی این از اون بزداد جملاتی بود که ضربه مهلکی بود از نظر سیاسی اجتماعی به عبیدالله. ولی بالاخره این فکر بود یا نبود، من نمیخوام اصلا رو این وارد بشم، عنایت بفرمان. چرا ما اصرار داریم باید روایت هایی که حقیقت اهل البیت رو روشن میکنه در سلسله بحث های ممتد بحث بشه؟ برای اینکه از اول خود پیامبر اصرار کردن از این زاویه باید خانواده من شناخته بشن، و چون از این مسئله غفلت شد این همه ضرب اسلام و مسلمین خوردن. بنده عرض کردم در جای دیگه، اگر یه بچه فلسطینی بپرسید که از اون ور اسلام باید اعلا باشه و نه لا یعلا علی، اسلام باید آخرین حرفا بزنه، ولی چرا ما 60 سال است که اینجور در به در گرفتاریم؟ اگه اینا سوال کرد به نظر شما چی باید جواب داد؟ جز باید جواب داد که به اون ریشه رجوع کن که فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد زدن تو خطبشون که با حذف علی علیه السلام ذلیل میشید. خب به یه بچه فلسطینی میگم عزیزم تو تو که فاطمه زهرا را قبول داری که شیعه و سنی که نداره در اقرار به عظمت فاطمه زهرا. خب ببین فاطمه زهرا ریشه این اسارت تو و امثال اسارت تو رو در این میدونن که سفارش پیامبر عمل نشد. حالا سوال اینه چرا سفارش پیامبر عمل نشد؟ برای اینکه مقام امیرالمومنین رو گوش ندادن مسلمون ها. خب اون روایت که اون هفته عرض شده هفته قبل و این روایت که حالا داره عرض میخوام بکنم اینا همش از قول پیامبر است. عرض کردم اونا جابر از قول پیامبر میگه، اینا امیرالمومنین از قول پیامبر میگه. این که پیامبر یه نکته مهمی را در جامعه اسلامی روشن کردند که باید مقام اهل البیت روشن بشه، برای اینه که یک به اسلام ما میگم یه پارادوکسی، یک قفلی پیش میاد که یا باید بگم همه آدم ها مساوی هن، یکی را بیان بگم این رئیس باشه که خب جامعه به جلو نمیره، متوقف شه کسرت که نمیتونه نجات بده جامعه را. یا من اگه ائمه اومدن گفتن آقا ما این که باید از ما تبعیت کنید، ما سریع حرف خودشونه دیگه، ما از گل دیگه ای هستیم، ما اولی نور خدایی. خب وقتی اینا رو میگم، خب اگه کسی نشناسه، اگه مسئله براش روشن نشه، خب میگه آقا این ادعاش خیلی زیاده است، بکشیدش. روانکاوی باید کرد که چرا یه مرتبه حاضرند پسر پیامبر را با اون همه توصیه‌ای که پیامبر کردند که حسن و حسین، حتما دیگه در این دیگه یکی از خطبه های ابا عبدالله زهر عاشورا اینه که میگه اسمی بره که میگه فلانی 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 شما نشنیدین از پیامبر، چون بودن افرادی که چند عده قلیلی هنو بودن که شنیده بودن از پیامبر که پیامبر فرمودن حسن و حسین سیده شباب اهل جنه، بعد فرمودن مگه یکشون من نیستم؟ خب شما زود از اینا نگذرید. روانکاوی قضیه خیلی عجیبه. من یه مثالی میزنم با اینکه دلم میخواد روایت ها بحث کنم، فقط این مقدمه برای اینه که جایگاه این روایات ساده نیست. ببینید گاهی پیش اومده شما دیده مثلا طرف حساب حزب اللهی است، مؤمن است، اهل جبهه هست، زحمت کشیده است، قبل از انقلاب هم زحمت کشیده، بعد یه مرتبه میاد اونچنان چپ میکنه که عیالش تلفن میزد میگفت نماز که نمیخونه، نمیخونه با زنها مردم هم ارتباط داره. میگفت من اینه به عنوان یه بچه رزمنده یه متدین باش ازدواج کردم. بعد یوه اینجور شد. خب حالا بحث ما اینه، با چطور میشه؟ چرا یوه اینقدر این برمیگرده؟ کوفیا واقعا همینطور بودن؟ کوفیا طرفدار اهل البیت محکم، بعدم مقابله اهل البیت محکم. بابا هیچ وقت شامی اینطور نبودن، شامی ها دشمن اهل البیت بودن، ولی کوفی های طرف دارن. این روانکاویش مهمه که انسانهایی که در مقابل انسانهای قدسی نتونند خودشون رو هماهنگ کنند، برای مقابله با روان خودشون، برای فرار از این عقیده‌ای که نتونستن درست حفظش کنن، شدیت مخالفت میذارن. دوباره دقت کنید، طرف نتونسته مسئله جنگ برای خودش حل کنه، جنگ کرده، شاید مجروح هم شده است، اما بعد نتونست بفهمه جایگاه تاریخی این جنگ در آینده چیه. گفت ای رفتیم جنگو، بعد که فایده نداشت، سرمایه دارا که سرمایه دارند و یه عده زیادی هم پول دارند و یه عده هم از مسئولام که همچی انگار یادشون رفت انقلاب اینا، یعنی این جنگ و مبارزه خودش ها در این آینا دید، دیدین که فایده نداره، که اومد گفت برای جبران مافاد از قبلم بدتر شد. این چرا؟ حالا عکسش یه دیام نه دیدین جنگو فهمیدن، جایگاهشو فهمیدن. اگه تمام مردم ایرانم کج کنند و برن کنار، باز جا خودش حس و تغذیه میکنه اونایی که طرف دارن. نمونشم شما در چیز دیدید؟ در خود اسلام، به قول جبران خلیل جبران میگه اون شیعیان در اون طرف آب، یعنی مثلا اینور خلیج که ما اینور خلیج فارس، میگه اون طرف آب فهمیدن علی یعنی چه. حالا این آقا که میگه سنی هم هست، عذر میخوام مسیحی هم هست، جبران خلیل جبران مسیحی بسیار فوق‌العاده هم هست. عرضم اینه که این رو جاش باید خیلی بحث کرد که چطور میشه که در جامعه اسلامی که پیامبر خدا آورده است 50 سال نمیگذرد، چون 10 سال که هجرت رو ول کنیم دیگه، انقلاب در واقع از هجرت شروع شده دیگه، حدود 50 سال نگذشته پسر پیغمبر رو میکشه. آقا هیچی نیست، کما رأس و جالوت گفته بود چی تو درباره یزید، خیلی قشنگ گفته بود ما جاپای صحابه حضرت عیسی را محراب ساختیم، شما پسر پیغمبرت نمیکشی، که همونجا یزید دست داد سرش زدن. دید عجب این حرف میرزه به هم مملکتش ها. من این رو از این جهت عرض میکنم که اگر خواستیم دوباره به اون پلاکت نیفتیم، ما باید زیباتر از گذشته بازخوانی کنیم تشیع را، هم برای خود شیعه ها و بعد برای جهان اسلام. جهان اسلام آماده است که به حرف شیعه گوش بده، ولی هنوز شیعه اون حرف مبناییش رو اونجور تنظیم نکرده است که بتونه به جهان اسلام ارائه بده. واقعا اینجوریه، یعنی اون علنه خوب عجیب کتابای فارسی به شدت به زبانهای عربی و ترکی ترجمه میشه، گاهی کتابا هنوز سال اول چاپش نیست ترکیه ترجمه شده است. خب حالا این سوال از وقتی اینقدر آمادگی هست که تفکر شیعه را بفهمن، شیعه سرمایه های فوق‌العاده‌ای داره، خود شیعه ها غفلت کردن. من جمله‌ای که یادداشت کردم قبل از روایت و بعد روایت میخونم اینه که تا این معارف را به عنوان فرهنگ شیعه جزء گفتمان معرفتی خود نیاوریم، نمیتوانیم در افقی که یک شیعه باید به سر ببرد تا تمدن اسلامی را مطابق فرهنگ تشیع به وجود بیاورد قرار بگیریم. یعنی اگر ادعا داریم، خب شما از خودتون بپرسید، حضرت امام رحمت الله فرمودند که باید جهان اسلام یک ابرقدرت شود، که مطابق همین نگاه جناب آقای رئیس جمهور توی 22 بهمن فرمودن که ایران ابرقدرت شده است. یعنی اون نگاه تئوریک عمیقی که تشیع دارد و ایشون به حمدالله خیلی خوب متوجه است، این ادعا هست. خب حالا شما ببینید، دیدین که تنها جمله‌ای که خیلی رو آنتن آوردن همین جمله رئیس جمهور. خب یا این جمله پشوانه معرفتی و کاربردی داره، خب به جهان نشون بدیم، معلومه جهان حساس است رو این جمله، یا نداره، خب پس ادعا نداریم. اگه داره کو روایاتی که تحت عنوان حقیقت نوری بحث میشه، برای اینه که این پشوانه معرفتی تمدن اسلامی خیلی فرق میکنه با پشوانه ای که تمدن غربی داره. پشوانه تمدن غربی یک کلمه است، انسان با امیال خودش محور است. چه چیزی بد است؟ اون چه انسان در هوسش بد بداند. چه چیزی خوب است؟ اون چه انسان در هوسش خوب بداند. بهش میگن اومانیسم دیگه. کل تمدن غربی یک کلمه است. اومانیسم یعنی برگشت به ادب رومی، ترجمه میکنن اصالت انسان. بی خود است این ترجمه، غلط است. یعنی برگشت به انسان رومی. انسان رومی یعنی انسانی که بریده از وحی، فقط میلش محوره. خب دیدید این تمدن تئوری داشت، تا اینجا اومد به بحرانم افتاد. خب طبق روایت، از روایت خیلی خوب خوش سند به شدت در متون روایی طرح شده است، تو جزوه در صفحه 16 این جزوه هست، تحت عنوان، عنوانش از جهت روایت است یا علی و لالا نحن ما خلق آدم. روایت رو داریم که حضرت رضا علیه السلام ان آبائهی ان امیر المؤمنین قاله، یعنی حضرت رضا از پدرانشون، پدرانشون از امیرالمومنین، امیرالمومنین میفرمان چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله. دیگه باید با حوصله، با یه آمادگی خیلی خوب این روایت رو دنبال کنیم تا نتیجه خوب بگیریم انشاءالله. حضرت فرمان پیامبر فرمودن ما خلق الله عز و جل خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. امیرالمومنین علیه السلام فرمان پیامبر فرمودن خدا خلقی بالاتر از من و اکرمتر از من خلق نکرده است. حالا همجا اینا رو بلد باشین دیگه. امیرالمومنین همیشه بلد بودن چطوری معارف پیامبر رو بکشن بیرون تا در جهان بماند. به اصطلاح از این فضا استفاده میکنن از پیامبر حرف بکشن که الفاظ پیامبر بشه فرهنگ جهان اسلام، با این به اصطلاح با طراحی و پروژه ظهور معارف حرف میزنن. پیامبرم مقام رو میشناسن که این مقام مقامی است که حرف بزنیم. ممکنه همین سوال یکی دیگه میگه حضرت یک کلمه بگند و تمام کنه، چون مقام مقامی است که میگیرد، حفظ میکنه، جاش روشنش میکنه. قال علی علیه السلام فقلت یا رسول الله اف انت افضل و جبرئیل. میگن حضرت که پرسیدم که ای پیامبر خدا شما با افضلین یا جبرئیل؟ فقال یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکه المقربین و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی ولی ائمه من بعدک. حضرت فرمودند که ای علی من که چی؟ خداوند همه پیامبران را از همه ملائکه مقربین برتر کرده است. فضل انبیاء اهل مرسلین علا ملائکه المقربین، حالا بحث میکنیم انشاءالله. و بعد فضلنی علا جمیع نبیین و المرسلین و منا از جمیع انبیاء و مرسلین برتر کرده است و بعد از من هم توی و ائمه. حالا ببینید، پس حضرت اومدن یه آدم مثل امیرالمومنین که مقامش مقامی است که میفهمه فرمایشات نبی اکرم رو، حالا دارن قصه حقایق غیبیه‌ای که در این عالم جاری است رو مطرح میکنم. قبل از اینکه بحث کنم، یکی از قصه های ما همینه که تو این معارف که میرسیم مردم عادت ندارن دیگه گوش بدن. یعنی حضرات نمیگم، این نیست که اینا معارفی است که حالا عرض میکنم تا آخر روایت که میگم این چقدر حضرت باب معارف تو این روایت وا کردن. این خطری که داره جامعه ما را تهدید میکنه و شاید هم از زمان قاجار به بعد اینجور شد، مردم سطحی و بی‌حوصله شدن. یعنی شما میبینید تا زمان صفویه محافل شیخ بهایی ها منبر میرفتن، محافل بسیار عالمانه بوده. شما میرید تو همین اصفهان میرفندرسکی ها، شیخ بهایی ها، اینا یه آدم های فوقلاده بودن. این حرفان، یعنی این روایت بده دست شیخ بهایی صد جلد کتاب می نویسه. تازه 100 جلد کتابشه که باید هر جلدش کلی بحث کنه. بعد میده دست آدم سطحی، یا یه جوری میگه که به هیچ دردی نمیخونه، یا صوفی بازی در میارند و از اون تحرک اجتماعی و تمدن سازی میندازندش. خب اولین صحبت نیست، یعنی چه که همه انبیا از ملائکه مقربین بالاترن، تازه نبی اکرم از همه انبیا بالاترن. خب شما میدونید که انبیا انسان کاملند، رو اینا باید حالا فکر کنیم، خود روایت کمک میکنه. انبیا انسان کاملند، انسان کامل قلبش محل تجلی همه اسماء الهی است. ملائکه مقامشون مقام یک اسم یا چند اسم است. خب حالا مقام جامعیت اسماء الهی کجا؟ مقام چند اسم کجا؟ خود قرآن میفرماد که ملائکه میگن چی؟ و ما نحن الا له مقام معلوم. ما یه مقام معلومی داریم، یعنی محدود. خودشون میگن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. ملائکه که بیش از این نیستن، با حوصله برین جلو. واقع در صورتی که مقام انسان کامل و انبیا چیست؟ علم آدم الاسماء کلها، مقام همه اسما. برای همین هم انبیا یعنی آدم به معنای کل اینجا که جلوش انبیا باشن، میتونن خلیفت الله باشن. الله، خلیفه الله، خلیفه الله مظهر چیه؟ الله. الله چیه؟ اسماء کامله الهی، جامعه اسماء الهی. الله که رحیم نیست، رحمان نیست، یکی از جلواتش رحمان است، یکیش رزاق است، یکیش سمیع است، الله. خب حالا انبیاء الهی همه در مقام جامعیت اسماء هست. و هر مقامی برای خودش شدت و ضعف داره. رو اینم عجیبه، دقت کنید، چون براتون سوال میشه. خب پس اگه انبیا همشون بالاترن، دیگه بالاترتر چیه؟ یه مثال میزنیم، مثلا جناب حضرت عزرائیل علیه السلام مقام خاص داره. مقام حضرت عزرائیل رو که حضرت جبرائیل علیه السلام ندارن، مقام حضرت عزرائیل مقام ظهور اسم قبض و نزع الهی است. حضرت پروردگار هر نزع و قبضی که در عالم بخوان محقق کنن، به نور حضرت عزرائیل علیه السلام منور میکنن اون طرف، که رزقنی الله و رزقکم، نترسید. یعنی بهترین لطف بعده بنده خدا بخواد این کینه و حسد و نمیدونم این اخلاق زشت از من دور کند، فقط نور خدا به جلوه حضرت عزرائیل است. که من پای حضرت عزرائیل هم میبوسم اگه بیان یه جوری ما رو بکنن این چیزا رو از ما. خب حالا حضرت عزرائیل یه مقامه، حالا این مقام شدت و ضعف داره تازه برای خودش. دیدیم که بعضیا با جلوه عزرائیلی مادون روبرو میشن، به زحمت میافتن در قبض روح. بعضیا با جلوه عزرائیلی مافوق روبرو میشن، بسیار لذت میبرن. یعنی اون نور عالیه عزرائیل نزدش نسیم است، نور مادون عزرائیل نزدش چنگال است. یعنی راست راستی چنگال است، اونم نور است. بستگی دارد ما در کدام مقام حضرت عزرائیلی قرار بگیریم. پس وقتی متوجه شدیم هر مقامی در جای خودش شدت و ضعف داره، حالا مقام انسان کامل که همه انبیا اونجا هستند و مقام جامعیت هست و همه انبیا از همه ملائکه بالاترن، تازه اون مقام خودش شدت و ضعف داره، که مرتبه اشد مقام جامعیت مقام نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله است. خب پس تا اینجا روشن شد که چرا حضرت میفرماند که فضل انبیاءهو، میفرماند یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءهو المرسلین، ای خداوند همه انبیاء مرسلینشا فضل علی الملائکه المقربین، بعد فضلنی جمیع النبیین والمرسلین و من و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، من از همه مقام انبیا اون مقام افقش هستم، اون مقام شدیتش هستم که تو بحث حقیقت نور روایت اون روایت اول حقیقت نوری بحث شد که چرا مقام واصل و تابع اونجا کجاش بود، چرا حضرت نوح تازه به پیامبر و پنجتن متصل میشه، چون مقام شدت صاحب است، بقیه تابع. مثل این نور لام، ببینید تمام این نور پایینی ها تابع اون نور بالایی هست، یعنی خودشون نمیتونن خودشون باشن، آنی که اون خاموش شد اینا میرن. بحث تمام انبیا تابع اون مقام اصلی هن که اون صاحب مقام است، جاش انشالله کار شده است و کار کردی. بعد میفرماند که حالا دقیقا که والفضل بعدی لک یا علی ولی ائمت من بعدک، فضل بعدی بعد من که من افضل انبیا هستم توی و ائمه، به اعتبار چی؟ به اعتبار این که حالا هر مقام عالیه ظهور داره، تابع و واصل داره. یه مثال بزنیم، شاید یه وقت است که نور بیرنگ، خوب به این مثال عنایت بفرمایید، نور بیرنگ جلوش هم بیرنگ است اما تابع اون بالایی تر است، اما نور سبز جلوه نور بیرنگ نیست، یکی از یعنی تقسیم میشه نور بیرنگ به هفت رنگ، یکیش میشه چی؟ سبز. درست از این سبزم نوره، جلوه را روشن میکنه، ولی شش رنگ دیگه نیست. نور بیرنگ ضعیف نوره، بیرنگ از همه کمالات هفت رنگ داره به جلوه نازله. انبیاء دیگه هر کدوم یکی از جلوات نوری الهی هستن به اعتبار شریعت شرق نسبت به نور محمدی صلوات الله علیه. همه نورن، همه نورن، بر همین هم هیچ کدوم اشتباه نمی کنن. ما معتقدیم همه انبیاء معصومن و همه حقیقت رو روشن میکنن، ولی حتما خودتون دیگه میبینید. یعنی هر نبیی میاد در عین این که دین کلی را میارد به نور محمدی که عرض میکنم انشاءالله صلوات الله علیه و آله، اما مظهریتش مثل مظهریت نور سبز است. ائمه مظهریتشون نسبت به نور پیامبر مثل مظهریت نور بیرنگ است. فقط اینجا یه مقداری حالا بحث گیر میفته، بعدن عرض خواهم کرد که یعنی چه که حالا یعنی چه که انبیا بازم باید به نور حضرت محمدی صلوات الله علیه و آله جلوه خاص بکنن، همطور تو ذهنتون باشه، بعدن کار ازش میاد. یه مثال میزنم به لطف الهی انشاءالله، این فرشه که فرستادیم کربلا خودشون هم دنبال میکشن میبرند. اونجا هم دم حرم که میرستین، در حرم وجود مقدس حضرت سید الشهدا، میگه که و ای مسلمان ها، ای مؤمنین، در کربلا من را زیارت کنید. خیلی عجیب است این معارف، یعنی شما داریم میرین امام حسین زیارت کنین، اما به نور چی فقط میتونید امام حسین زیارت کنین؟ به نور محمدی صلوات الله علیه. وگرنه نمیتونی، واقعا نمیتونی، خودتون نمیدونین، نمیتونی. باز همین روایت وقت اینجا معنی پیدا میکنه، حالا حرف میاره، و اینکه گاهی آدم اینا رو همطور ساده میگذره. این که میفرماند زیارت وجود مقدس حضرت سامن الائمه چندین برابر زیارت حضرت سید و شهداست، یعنی به نور حسین اگه زیارت حضرت سامن الائمه بری چندین برابر سا، وگرنه بیرونت میکنند اصلا نه. یعنی کسی که نور حسینی نداشته باشه اصلا امام رضا دمه درم راش نمیدونه. خب میبینین که این جوری است، اینا رو یه وقت آدم قاطی نکنه یا بگه پس مثلا اینجا میخوان بگن مقام حضرت سامن الائمه بالاتر، اصلا حرفا نیست. نمونهش همه ائمه آرزوی دیدار وجود مقدس کیا دارن؟ حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علیه. خب به اعتبار اینکه در معرفت همه اولیا و اصفیا میتونن به وجود مقدس صاحب الزمان برسن. اینا پس حالا لخت موند طور نیست، اشکال نگیرین، بگوین تو اول میگوین اینا در مقام جامعیتن، بعد که مثال میزنی در مقایسه امیرالمومنین و بقیه پیامبران مثال نور بیرنگ نازله را میزنی برای امیرالمومنین و مثال نور سبز و زرد را میزنی برای انبیا. این آره درسته، اگه درست مقایسه کنیم درسته، حالا میرسیم. این خیلی روایت فوق العاده است. خب بعد حضرت ادامه میدن، حالا ببینید چی میفرمان. بعد میفرمان و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. میفرمان ملائکه خدام ما، در خدمت ما و در خدمت اونایی که محب ما، دوستان ما. بازم میریم جلو برمیگرد. یا علی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. میگن که خب اول اینکه ملائکه، یا این باشه ملائکه مقام نازله و جلوه از نور جامعه انسان کاملا، مثل از کدام نور بیرنگ وقتی که از منشور گذشت میشه زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. خب حالا اتصال این نور سبز و زرد به نور بیرنگ چقدر است؟ مطلقه. آنی که نور بیرنگ خاموش کردی دیگه زرد و سبز نداری. یعنی در تصرف تکوینی، یعنی ملائکه در تصرف تکوینی اهل البیتن. مثال شما قوای نفس دون، شما چشم دون عضو دیدن است، اما قوه بینایی دون چی؟ جلوه نفس شماست. گوش دون عضو شنیدن است، اما قوه شنوایی جلوه نفس شماست. برای همین هم شب که خوابین که چشم دون بسته بازم منه دون میبینه، بعدن هم همون چیزی که تو خواب دیدین تو رو بیداری میبینین، چون من شما قوایی داره، تن شما اعضایی داره. قوای شما نسبتشون به شما چطوری؟ چطوری در اختیارشون؟ اراده کنی ببینی میبینی، چشم دم نوکری دم میکنه، اما قوای شما نسبت به شما چطوری؟ ملائکه نسبت به انبیا و اولیای همچی چیزی هست که در قبضن. خب حالا شما اگه بخواییم ببینین به کمک چی میبینین؟ به کمک بینایی دون میبینین، اما این بینایی خدمتکار شماست، در خدمت شماست. پس تا اینجا درست شد که چرا میفرمان که و ان الملائکه لخدامنا. حالا دومیش و خدام و محبینا، اینا قیمتیه. خوب عنایت بفرمان. میدونین که محب اهل البیت نظر به انسان کامل داره، ها؟ یعنی کسی که امام و شناخ، یعنی کی را شناخ؟ کسی که مقام جامعیت اسما داره. خب اگه کسی هنوز نرسیده است به این معارف که خب هیچ طور نیست، اما انتظار نداشته باشد فردا ببرندش به اون افق نزدیکی که اهل البیت هستن. لازمه نزدیکی نظر قلب حقیقت امام است. اگه قلب ما به یه چیزی نگاه میکنه که امام نیست، خب چطوری بره نزدیک شه؟ ببینید این قلب شما روز قیامت همین که پرده میره نگاه، همین طور میره جلو به طرف محبوبش. خب اگه محبوبش امام نیست، خب نمیره. آخه چطوری مثل این است که بنده دلم از این ور است، خب از این ور میرم، خب حالا مطلوبم اون یه چیزی میخوام اون ور، اما خودم از این ور تربیت کردم. که میگن بعضیا در قیامت میرن به طرف جهنم، خب برای اینکه لآکلونه، آیه قرآن میگه حتما شما شجره زقوم رو میخورید. آقا چرا میخوریم؟ خب نمیخوریم، نه، جنس ما شجره زقوم خوردنه. خب اونا خدا نکرده، من شما که منظورم نیست، اونی که این کارو میکنه آلوده به گناه جنسش نه، برای همین هم میگه حتما این کارو میکنی. خب اینجا محب اهل البیت یعنی کسانی که معرفت دارن که این ذوات مقدسه مقام جامعیتن. حضرت فرمودن امام صادق میرسیم روایت شه انشاءالله، والله نحن اسماء الحسنا، قسمم خوردن ماییم اسماء حسنا. مگه خدا نگفت فدعوه بها ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها؟ اسماء حسنا مال خداست، خدا را به اسماء حسنا بخونید، اینو به ما بخونید، والله نحن اسماء الحسنا. بعد حرفایی زدن تو هم روایت که حالا بعدم میرسیم. خب حالا برمیگردیم به این که محب اهل البیت افقش کجاست. خب به این عنایت بفرمایید، افقش نظر به انسان کامل است. ملائکه مقامش چیه؟ مقام اسمی از اسما. خب مقام جامعیت بالاتر است یا مقام اسمی از اسما؟ هر چی بگون معلومه درست بکن بحث داره. هر دوش درسته یه طوری. حالا میگه ببینید بعضی این اهل کرامت دیدیم مثلا تو یک اسم خیلی قوی است، مثلا آنی دست میذاره دوستر یارو خوب میشید، یعنی اسم شافی را داره خیلی هم قوی است، ولی تو بقیه اسما کامل نیست. اهل کرامت خب مرتضی هم همینطورن تو بعضی قسمت، یعنی اونا در قوای نفس یکی از قوای نفسشون بسیار قوی میکنه، مثلا قوه نفس که وامیسونه ترن را. حالا ما کاری به مرتضی نداریم، میام سوی اهل کرامت. اهل کرامتی که در یکی از قوا خیلی قوی بشن شبیه ملائکه میشن. خب حالا اگر یه انسانی باشد که در همه اسماء الهی انس با خدا داشته باشه ولی از اون جهت که اون اهل کرامت تو اون اسم خیلی قویه است اونقدر قوی نیست، ولی اومده از نسبت به همه اسماء الهی قلبش نورانی کرده است. حالا این به خدا نزدیکتر است به خدایی که جامع اسماء است، یا اون اهل کرامت که در بقیه انوار الهی پایین است و در یک اسم الهی قویه ولی به تعادلی که این رسیده است نرسیده است؟ روشن شد؟ این مسئله عجیبه با که این که شما مثلا میبینین مثال ما الحمدلله خدا را شکر تو شیعه این اهل کرامتمون سالمه. مثلا شوانین خود همین آقای شیخ رجب علی خیاط این اهل کرامت هست، اهل مثل قاضی ها اینا که نیست، اصلا وادیشون دوتاست، اما این شعور الحمدلله دارن که آخرش تعادل امثال علمایی مثل آیت الله بروجردی بالاتره. یعنی شما از خودتون بپرسید مثلا آیا این کاره که آقای ملا رجب علی خیاط میتونه بکنه آقای آیت الله بروجردی میتونه بکنه؟ نه. خب پس چرا اینقدر آقای ملا رجب علی خیاط نوکر آیت الله بروجردیه؟ برای اینکه میفهمد الحمدلله که این تعادل این فقیه بالاتر از این یه وجه پیشرفته این اهل کرامت است. پس اینا رو برای همین ما مضر نمیدونیم برای جامعه. اما دوباره همینجا حالا اگه این حل شد بفرمایید ملائکه مثل کی؟ مثل اهل کرامت که از یک جهت انواری از پروردگارشون گرفتند و از یک اسم در یک اسم روش کردند. خب حالا محب اهل البیت نظر به چی دارد؟ نظر به یه اسمی دارد شدیدن یا نظر به جامعیت انوار الهیه دارد به تعادل؟ حالا کدوم بالاتره؟ حتما این اهل تعادل. خب حالا ملائکه با اون همه زرنگی و قدرت و توانشون حقیقتا باید خدام اهل تعادل باشن یا نباشن؟ این دلم میخواست خوب عنایت بفر. مثال باز میزن شیطان، جناب شیطان، شیطان در صعود عرفانی در داشتن اسماء الهیه عالیه خاصه خیلی بالاست. خب در حدی است که ببینید نزگه ملائکه که نی بقول ملائکه است، یعنی وقتی خطاب میشه به ملائکه که یا ملائکت جدول آدم، بعد میگه که شیطان چرا سجده نکرد؟ خب خدا میگه به شیطانم گفتی؟ بله. کی گفتی؟ برای اینکه پهلو ملائکه بود، ما به مقام ملائکه گفتیم، شیطانم اونجا بود، باید سجده. اینقدر مقامش رفته است بالا که در مقام ملائکه است. حالا که خطاب میشه به ملائکت سجدول آدم، فسجدو الا ابلیس، معلومه است ابلیس هم باید سجده میکرده. اونجا چه کار داشته است؟ زحمت کشیده است، مثل اهل کرامه شب زنده داری کرده است، گریه کرده است، نماز خونده است، زحمت کشیده است. خب حالا زحمت کشیده است، اوج گرفته است در چی؟ در بعضی از اسما. حالا باید به کی سجده کند؟ به یک کسی که مقام جلوه همه اسماست. خر شد، مثل بعضی این صوفیا واقعا خر شد. این واقعا اینجوریه با. یعنی بیچاره میتونه مثلا میگه برو بابا این امام شما یا رهبر انقلاب شما، کاری ازش نمیاد که چی میگن شیخ ما میتونه فردا رو پیش بینی کنه، مریض شفا بده، نمیدونم اینا. خب این شیطون هم تو نفهمید که باید ببینیم کی به خدا نزدیکتره. خب را گم میکنیم کی به پیغمبر نزدیکتره. پیامبر هم اشکس و شب زندداری و شمشیر و فریاد، یا فقط جازز داره مثلا تسبیح برمیکنه؟ به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، اگه پیامبرا مسئله گفته بودن بالا منبره که سراشون نمبریدن، هم مسئله گفتن هم شمشیر کشیدن. این که مثال زدم نمیخوام وارد اون موضوع بشم، ولی دلم میخواد جملاتی حیفم میاد که این جملات رو وجود مقدس پیامبر به این نسل تشیع داده باشد، ما همینطور هیچ انگار نه انگار بابا تمام اینا که من گفتم مگه شاید معنی یک کلمه از این روایت باشه. دوباره برمیگردیم. پس شیطان چرا غرور گرفتش؟ خب برگردید کار ازش میاد. میتونه در حد ملائکه که باشه، میگن نه ملائکه تو این دنیا مدیریت نمیکنن. خب ملائکه دارن مدیریت میکنن و این امور عالم دست رزقا که میده ملائکه رزاق، محیا که میده حیات ملائکه. خب شیطان دید که از این کار ازش میاد، گفت من چرا به این آدم سجده کنم؟ بعضی این صوفیا علم شده است دیگه. شما علی دقت کردین مردم بدبخت حالا هم که میخوان متدین بشن میرن دنبال صوفیایی که تو خط شیطانه. اما چه دقت کن، عموم این صوفیا ضد فقیه هست، فقه اصلا قبوله، اصلا فقه. بر خودم پرسیدم چرا؟ این که بلده، من خودم هم دیدم دیگه. مثلا یارو مثلا واقعا یکی از این رئیس این صوفیا شل و زرده که داشت میقولید و قشنگ برمیداشت میریخت تو کاسه با دستش. خودم میگه نه ماشاءالله. خب حالا که چی؟ خب تو حالا شدی در حد یه کفگیر. خب آخه که چی؟ آخه تو چی هنری است که این کار کردی؟ خب تو کجا؟ او بخص یعنی خب به کجا میرسی؟ خدا عبارت هست از الله که جامع کمالات هست. تو چطوری به خدا میرسی؟ تو حالا این کاری مهمی نیست کردی. خب یک مرشد بازی و مریدش و مریده اینه، یک چیزایی هم دورش جمع کرده بودن این حرفا. پیش اومد که ما دیدیم، یعنی چون توی هیئتی بودیم که پیش اومد، اگر ما اصلا نمیخواستیم بریم این جا، هیئتی بود، هیئت عزاداری. بعد آقا اینا رو هم بنده خدا این هیئتی رو هم بعضی هاشون اقفال کرده. اینا به این جهت میگم که ساده نیست مسئله شیطان. قرآن میاد اینجوری مطرح میکنه و میخواه بگه که میشه یه کسی در اسمی از اسماء الهی غلبه کنه. حتی انشاءالله بعضی تفسیرهایی که نگاه کنین، این سامری جای پای جناب حضرت جبرائیل را خاکاشا برداشت و ریخ تو اون چی پاتیل طلا، راست راستی این گوساله حرف میزن. خب بفرما سامری حرف میزن، خوار میکشید به قول قرآن، این گاف خوار میکشید. خب مردم عادی هم رفتن دنبالش، همه حالا مردم دنبال این صوفیا رفتن، راه افتادن دیگه. نور موسوی که جلوه جامعه نور محمدی است، به آینه نمایش اسلام. خب این کجا و اون کجا؟ خب پس این جمله را ازش ساده نگذارین، میخوام تمومش کنم که میگه که حضرت میفرماند که نه ملائکه با اون همه عظمت که ما قربونشون میریم و آرزو داریم که نظرشون از ما نبرند، میفرماد که نه تنها لخدامونا، بلکه چی؟ خدام و محبینا. بعد میفرماد چی؟ این جمله کامل بشه، دار بریم. میفرماد ای علی، الذین یحملون العرش، اونایی که عرش را دارن حمل میکنن، یعنی عالی ترین جلوه های اسماء الهی دارن. عرش را میدونین که کسایی حمل میکنن که جلوه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبرن، خیلی مقامه. میفرماد اون ملائکه و من حوله، و ملائکه که حول اونا هستن یا حول عرش هستن، یسبحون به حمد ربهم، اینقدر بصیرند که تمام بی‌نقصی خدا را میبینند. به زیبایی خدا با توجه به بی‌نقصی خدا نظر دارند. یسبحون به حمد، بلندین که یسبحون، یعنی این همه بی‌نقصی رو متوجهن، به حمدهی و جلوات زیبای پروردگارم نه. حالا اینا، این ملائکه در این مقام با این شعور، و یستغفرون الذین آمنوا بولایتنا، این ملائکه کمک میکنن به اونایی که ایمان دارن به ولایت ما، که حجاب بین خودشون و خدایشون برطرف بشه. اینا میگن یستغفرون. ملائکه یستغفرون یعنی چه؟ خیلی عجیبه. ملائکه یه محیق میاد دل منو روشن میکنه که خدا فقط محیه. ملائکه ممیت میاد دل منو روشن میکنه که عزیزم خدا. سجده کردن به ملائکه بشر دیگه؟ مگه نکردن؟ خب بخیر سجده کردن که چی؟ خیلی حرف سا. ملائکه کمک کنن که محب اهل البیت. چرا؟ برای اینکه محب اهل البیت نظر به کی دارد؟ نظر به ملک دارد یا نظر به الله دارد؟ به نور انسان کامل، درسته؟ محب اهل البیت نظر به الله دارد، به نور انسان کامل. خب حالا اگه بخوان اینا کمکش کنن، یستغفرون یعنی چه؟ یعنی غفره، یعنی موانع برطرف کنن. چه کار باید بکنن؟ ملائکه کمک میکنن تا حجاب بین کسی که نظر به انسان کامل داره تا نظر به الله داشته باشه برطرف بشه. چرا؟ برای اینکه خب برای اینکه محب اهل البیت نظر به الله داره، نظر به ملائکه که نداره. خب پس ملائکه باید خدامه همچی انسانهایی باشن تا خودشون به رشد برسن. این آخرش دیگه طلبمون. خدا آیا به حقیقت اولیاء الهی، مقام واسطه فیض اهل البیت و پیامبر و انوار قدسیه، و به حقیقت ملائکه مقربین، پروردگارا ما را معرفتی برای فهم حقیقی ائمه من به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.